اندی که دارن این کار رو انجام میدن توی اون فریم و چارچوبی که داره کار ساخته میشه، بعد یک به هر ترتیب خدمت شما عرض شود تناسبی بین اون کاری که طراح داره انجام میده و اون کاری که آهنگساز انجام داده باشه. بعد از این که کاور آلبوم یا اون تصویر روی جلد آلبوم مشخص شد و اسم ترک ها مشخص شد، پالایش صوتی انجام گرفت، مرحله اخذ مجوز و به خدمت شما عرض شود که سیستم اداری وزارت محترم ارشاد برای دادن مجوز شروع میشه. اگر موافق باشید پیش از این که من این بخش رو توضیح بدم برای شما، قطعه موسیقی بشنویم و مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
با ادامه بخش کارشناسی برنامه نیسان همراه شماییم و ادامه صحبت‌های کارشناس امشب نیسان آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست رو با هم میشنویم.
بخش قبلی خدمت دوستان شنونده عرض کردیم مشغول توضیح بر روی یک اثر موسیقی هستیم که از زمان ایده اولیه چه اتفاقاتی باید روی اون بیفته تا در نهایت بتونه به مرحله پخش برسه و در خدمت علاقمندان به اون قرار بگیره. ما تا اینجا آمدیم که قطعه ای آماده شده، ضبط شده، نوازنده ها آمدن اون رو زدن، کارهای مرتبط با مراحل استودیوی اون انجام شده و قرار هست که وزارت محترم ارشاد کار رو تایید بکنه و مجوز کار گرفته بشه. نکته ای که در خصوص اخذ مجوز از دفتر محترم موسیقی وزارت ارشاد وجود داره اینه که برای اینکه یک آلبوم موسیقی بخواد مجوز پخشی بگیره، فرد حقیقی نمیتونه یک آلبوم رو ببره دفتر وزارت ارشاد و بگه که من میخوام برای اثرم مجوز بگیرم. حتما باید یک شرکت ثبت شده یه حقوقی باشه که مجوز این کار رو داشته باشه. شرکت های زیادی هستن که زیر مجموعه وزارت محترم ارشادن و وزارت ارشاد اونها رو تایید کرده. زیر مجموعه به معنی این که وابسته به لحاظ مسائل اقتصادی اونها باشن به وزارت ارشاد نه، ولی شرکت هایی هستن که وزارت ارشاد به اونها مجوز داده، اون آهنگساز، اون نوازنده اثرش رو میبره توی اون شرکت ها، شرکت بر اساس حالا اون چارچوبی که برای خودش تعریف کرده ممکنه بپذیر اثر رو، ممکنم هست که بگه این اثر برای فعالیت من جالب نیست و اثر رو برید توی شرکت دیگه که بخواد پخش بکنه. خب بر ترتیب این تا اینجاش مشکلی نداره، ولی جالب اینجاست که غالب شرکت ها برای این که اثر شما به وزارت ارشاد داده بشه، برای این که مجوز بگیرن، از من آهنگساز وجهی رو دریافت میکنن و بعد از این که من حالا فرم های مربوطه رو پر کردم و اون رو دادم به شرکت، شرکت کار رو برد توی وزارت ارشاد دفتر موسیقی و اونجا کار تایید شد، در نهایت مجوز به نام اون شرکت صادر میشه و مجدد باز اون شرکت یک خدمت شما عرض شود که حالت یک نوشته حقوقیه میده به آهنگساز که اثر متعلق به اونه. این یه مقداری شاید جای تأمل داشته باشه، یعنی آهنگساز باید قطعه خودش رو که قرار مجوز بگیره به نوعی داره میخره، یعنی خودش که خالق کار هست مجدد داره اثر خودش رو میخره برای گرفتن مجوز. چقدر بهتر بود که این ساز و کار به گونه انجام میشد که این مرحله شاید به نوعی بهتر مدیریت میشد. البته نمیشه خورده گرفت از دفتر موسیقی وزارت محترم ارشاد، اونها هم پروتکل هایی رو مد نظر دارن که به لحاظ حقوقی باید رعایت بشه، این قابل احترامه، ولی این بخشی که یک هنرمندی بخواد اثرش مجوز بگیره و از طریق یک شرکت واسطی وجهی رو بخواد پرداخت کنه، به نظر خیلی شرایط ایدئال و جالبی نمیاد. به خدمت شما عرض شود بعد از اینکه کار بره توی دفتر موسیقی وزارت ارشاد، بسته به نوع کار که کار کلام داره، کار موسیقی خالی هست و کلام نداره، اونجا بایستی شعرش اگر کار با کلام هست مجوز بگیره و بعد اثر شنیده میشه و در نهایت مجوز صادر میشه. بعد از اینکه مجوز کار صادر شد، اثر باید بره ثبت کتابخونه ملی بشه و یک نسخه هم به اونجا ارائه بشه. شرکتی که مجوز رو گرفته میاد یک نامه، یک تعهدنامه رو میده که خب حالا اثر واگذار میشه مجدد به خود آهنگساز. تا اینجا اثر آماده شده و نسخه سی دی شکل گرفته. از اینجا به بعد وارد مرحله پخش میشه اون آهنگساز که بایستی بره دنبال یک تهیه کننده‌ای که بخواد سرمایه گذاری کنه برای اینکه این کار دیده بشه. خیلی از آهنگسازا، خیلی از فعالان موسیقی ما، به خصوص توی موسیقی به خدمت شما عرض شود بی کلام، امروزه وقتی کار به اینجا رسید تمایلشون اینه که کار به صورت مجازی پخش بشه، یعنی حتی نسخه فیزیکی هم نداشته باشه. چون اگر کار به صورت فیزیکی هم تولید بشه یک روابط عجیب و غریبی وجود داره که کار رو بعضی مراکز قبول میکنن برای پخش، بعضی مراکز قبول نمیکنن. فرض بفرمایید اگر کاری به شهر کتابی برده بشه ممکنه یک شهر کتاب بپذیره، شهر کتاب دیگه بگه نه. خیلی روابط و ضوابط قانونمندی وجود نداره. و از طرفی هم حالا با توجه به این که کسانی که پیگیر موضوعات محیط زیست هستند، علاقه به استفاده از کاغذ ندارند و هزینه های تولید آلبوم های فیزیکی هم بالا رفته، تمایل و گرایش به اینه که کار به صورت اینترنتی پخش بشه. و باز شاید حسن دیگه پخش کار به صورت اینترنتی این باشه که من مخاطب میرم پول همون قطعه ای رو میدم که میخوام بشنوم، یعنی لزومی نداره برای شنیدن یک قطعه یا دو قطعه بخوام پول کل آلبوم رو پرداخت کنم. اینها همه دست به دست هم داده و باعث شده توی دنیای امروز ما ببینیم که پخش آثار موسیقی به صورت مجازی خیلی همه‌گیر شده و مخاطبین هم از این فرایند استقبال میکنن. به عنوان جمع‌بندی اینگونه میتونم بحث رو به اتمام برسونم که ما در برنامه امشب سعی کردیم اون چی رو که اتفاق میفته بر سر یک ایده اول ساخت قطعه بررسی کنیم و ببینیم چه فرایندی میبایستی صورت بگیره تا اثر موسیقی آماده بشه و به دست مخاطب برسه. امیدوارم که برنامه امشب تونسته باشه مورد توجه علاقه مندان به موسیقی قرار بگیره.
از آقای امیر شهابی هم بی نهایت سپاس گذاریم. همراه ما باشید با ادامه برنامه نیستان.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شب خوب و آرامی رو برای شما علاقه‌مندان به موسیقی آرزو می‌کنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما می‌رسونن. با هم می‌شنویم.
ما اکنون می‌خواهیم یک بداهه نوازی در آواز شوشتری اجرا کنیم و از پاره‌ای از گوشه‌ها و ضربی‌ها در اون مدد بجوییم. بداهه نوازی شوشتری بر اساس درس‌های پیشین. Thank you. آنچه برای شما نواختیم بداه نوازی در آواز شوشتری بر اساس گوشه های درآمد، کرشمه، مجلس افروز و حاشیه و متن بر اساس ردیف قدما و نیز نگاهی نو بر این دو گوشه اخیر بود.
از استاد گرانقدر استاد کیوان ساکت هم بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که بخش هایی که در برنامه امشب شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. جایی که کلمات کم می آورند موسیقی به سخن در می آید. شب خوش، خدا نگهدارتون.
راهی شد کنار آتش آه اگر زخمی به تن داریم که ما روح اهوراییم و زخم اهرمن داریم، نبوده یاد ما هرگز کسی در عالم همدرد، و از این آیندگان از ما کسی یادی نخواهد کرد، کسی یادی نخواهد کرد، کسی یادی نخواهد کرد.